السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث خارج اصول هست. روز دوشنبه 6 دی 1400 رسیدیم به درس 56. بحث ما بحث اصول عملیه بود، اصل استصحاب، که ادله رو مطرح کردیم، عقل و بنای و عقلا و اجماع، و رسیدیم به اخبار. اخبارم یه سریش از زراره بود که اونم به حمدالله تمام شد. حالا رسیدیم به خبری از محمد ابن مسلم. این که تعبیر به خبر میکنن نوعاً اصطلاحیه، حالا یا توی جواهر یا رجال، یه حاکی از اینه که سند تمام نیست، مثلا روایت نه صحیح هست نه موثقه، حتی حسنه ممکنه نباشه، لذا تعبیر به خبر میکنن. گاهن هم میگن روایت. حالا این روایت خوشبختانه مضمون و دلالتش تمام کامل خوبه، ولی یه مشکلی که داره مشکل سنده. اون روایات قبلی خب سندش تمام بود ولی دلالتش مورد اشکال بود، ولی این سند ناتمامه ولی دلالت رو پذیرفتن، ادایی که حالا بعضی هم گفتن قاعده یقین ازش استفاده میشه. این روایت رو جناب صدوق رضوان الله تعالی علیه از پدرشون نقل میکنن، ایشون هم از سعد ابن عبدالله، از محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، ایشان هم از قاسم ابن یحیی، قاسم ابن یحیی از جدشان حسن ابن راشد، و حسن ابن راشد هم از ابی بصیر یا و محمد ابن مسلم. یعنی در واقع این روایت رو دو نفر از امام نقل میکنن، چون اینا نوعا با هم بودن تو جلسات خدمت امام باقر یا صادق علیه السلام، لذا روایاتشون گاهن مشترکه. و این روایت از امام صادق نقل شده و امام صادق هم از پدرشون امام باقر علیه السلام، و ایشون هم از آقا زین العابدین، و امام چهارم هم باز از آبایشون از امیرالمومنین. البته این روایت خیلی مفصله و معروف به اربعمئه، حدیث اربعمئه، یعنی 400 تو مثلا فراز در این روایت مطرحه، خیلی مفصل و جالبم هست که اینا رو جناب صدوق رضوان الله تعالی علیه توی خصال آوردن، جلد دوم صفحه 400 و 410. ای که میگیم 400 چون ابتداش از 400 شروع میشه تا 410 که میرسه، ای جمله‌ای که مربوط به استصحابه از آقا امیرالمومنین رسیده توی حدیث اربعمئه. و حالا یه نسخه هم البته ارشاد داره، ارشاد مفید، جمله‌ای که از حضرت امین سلام الله علیه رسیده: من کان علی یقینن فشکه. اولا من کانه دیگه قبلش بحث وضو و نماز و خواب و یه حرفا نیست، کلن من کانه علی یقینن فشکه، هر کسی بر چیزی، بر امری، بر حکمی، بر موضوعی به حالت یقین بود بعد شک میکنه، فلیمز علی یقینه، حضرت میفرماید باید بگذره بر یقینش، یعنی به شک اعتنا نکنه، و ان شک لا ینقض الیقین. این نه در مقام تعدیله، چرا بگذره، چرا اعتنا نکنه، برای اینکه شک هیچ وقت نمیتونه یقین رو نقض بکنه، یقین حالت ابرام و استحکامه و شک درش تزلل و تردید هستش. بعد این روایت رو ارشاد مفیدم آورده با یه خورده تغییر، جلد اول صفحه 159، البته طبع بیروت ما داشتیم. وقت اونجا تعبیر اینه من کان علا یقینن فعصابهو شک کن، یه عصابهو مثلا داره. وقت بعد فریمز علا یقینه، تا اینجاش با او یکیه. فان الیقین لا یدفع به شک، این تعبیر رو باز اینجا داره، اونجا داشت که شک لا ینقض الیقینه، اینجا داره که یقین با شک دفع نمیشه، یعنی شک نمیتونه یقین رو از بین برداره. خب مضمون تقریبا یکیه. عرض شد به اینکه این روایت لحاظ سند گفتن که این آقای حسن ابن راشد که من اینجا یه الف کم گذاشتم و همچنین قاسم ابن یحیی این دو بزرگوار ملاحظه فرمودی سند و کامل آوردم که روش بحث کنیم. حسن ابن راشد که اونجا داشت که قاسم ابن یحیی از جدش، حسن ابن راشد این دو نفر، وقت قاسم ابن یحیی هم اینا در سند صدوق اومده میاد تا محمد ابن مسلم. بعد علامه رضوان الله تعالی علیه کتابی دارن به نام خلاصة الاقوال فی علم الرجال، صفحه 389 این جناب قاسم ابن یحیی رو خلاصه میگه که چیزه حد میشه تضعیف میکنه و میگه که این آقا ضعیفه. و حالا فقط یه نکته ای هست، به قول آقای خوی رحمت الله علیه ممکنه یکی بگه خب این قاسم ابن یحیی که اونجا بود، خب آقای محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی که آدم خوبیه، این از ایشون نقل روایت میکنه، یعنی مروی و عنه محمد ابن عیسی قاسم ابن یحیی است، وقت اینجا رو حکم به صحت بکنیم، بگیم قاسم ابن یحیی با جلالتی که داره هیچ وقت نمیاد از ضعفا نقل کنه، خب این نمیتونه قانون باشه. یه حرف راجع به ابن ابی عمیر و بزنتی و صفوان گفتن که لا یربون و لا یرسلون لا ان ثقتن، اونم حالا بعضا اشکال شده که کلیت نداره، ولی راجع به ایشون کسی نگفته که لا یربی و لا یرسلن ثقتن. پس اگه کسی بگه محمد ابن عیسی ابن عبید از قاسم ابن یحیی نقل روایت میکنه پس قاسم درست میشه، نه، تازه قاسم هم که ضعیفه از جدش حسن ابن راشد نقل میکنه، ضعیف از ضعیف، و این نقل ثقه از غیر ثقه نمیتونه باعث بشه که اون غیر ثقه بشه بعد ثقه. یه حرفی سالا در رجال و آقای خوی میگه شما نگید که این نقل ثقه باعث وثاقت مروی و عنه میشه. خب تا اینجا اون وقت از اون طرف همون جناب چیزم که داشتیم، سلام علیکم، حسن ابن راشد هم داشتیم که دیگه اینجا حرف نمیاد که ثقه از ایشون نقل کنه، قاسم ابن یحیی از جدش حسن ابن راشد نقل میکنه، قاسم که خود ثقه نبود. اون حرفی که گفته شده راجبه محمد ابن عیسی از قاسم ابن یحیی که اگر میشد مثلا درستش میکردیم. پس این مروی و انها که دو نفر شدن اینا وضعشون همچنان اینجوریه، حکم به صحتش یا به ساقتش یا حتی حسنه بودن مثلا مدهی زمی راجب به اینا نرسیده، چون اگه مندو هم بودن باز روایت میشد حسنه. ریه حساب میگن سند ضعیفه، وقت آقایون از این روایت تعبیر به خبر میکنن و این روایت رو چون هم ابو بصیر نقل میکنه هم محمد مسلم از امام صادق، میتونیم بگیم خبر محمد مسلم یا خبر ابو بصیر فرقی نمیکنه، ولی علی کلا تعبیر خبر میکنن و مشعل به ضعف سند این تعبیر خبر که تو اصول میاد یا تو فقه میاد یا مثلا تو جواهر و اینجا یا تو رجال، این اصطلاحیه. آقایون میخوان اشعار کنن به این که روایت ضعف سند داره. خب که چی؟
که اگر آقا مثلا ضرار لایبی،
خب اینو راجع به سه نفر داریم، ولی راجع به ضراره نه، حالا ضراره که از امام صادق نمی کنه مستقیما روش بحثی نی، و ولی اون راجب صفوان و ابن ابی عمیر و بزنتی هست توصیق عام که لا یرون و لا یرسلون الا انسقته، یا مثلا میگن صدوق مرسلاتش کلمسانیده، چون صدوق نمیشه مثلا یه چیزی رو خود سن اگه مستقیم به امام بگه، بگه که قال صادق واسط، اینا ها رو گفتن. ولی راجع به این آقای محمد ابن عیسی ابن عبید کسی نگفته که لا یروی و لا یرسل لا انسقته. وقت بگیم پس قاسم ابن حسن که مروی و انه محمد ابن عیسی بشه ثقه، نه این حرف راجع به این نیستش. خب این از سند. حالا معلق ما زن سند یا ضعف سند، یه نکته ای که هست خوشبختانه این فرازایی که البته دو تا فراز بیشتر نیم که توی روایت اومده اینا تو صحاح زراره بود. خب صحاح زراره که سندش درست بود که، و بالاخره در مجموع ازش استصحاب فهمیدیم دیگه. خب حالا این روایت ضعیف هم کنار اونا میذاریم و در حقیقت اگه از اونا استصحاب فهمیدیم از اینم میفهمیم، یعنی اینجا سند در حقیقت خیلی مهم نیست، عمده دلالته که با اون روایاتی که سند تمام بود درست میشه. خب اینجا تعبیر داره که شیخ میگه انصاف. خب میدونید یکی از دلایل شیخ معروفه، میگن انصاف، کتاب سنت اجماع عقل میاره و بعد میگه ولی انصاف، نمیخوایم بگیم یکی از ادله ها، ولی خب از شیخ معروفه، میاد حرفا رو میزنه حق و اصلاح میکنه بعد میگه انصاف. انصاف اینه که ایشون میگه که با توجه به این کلام حضرت امیر که گفتن ان شک لا ینقض الیقین، هیچ وقت شک یقین رو نقض نمیکنه و تو هم هر جو شک کردی بر یقینت بگذر، ایف این شکه یه کبراست، یه علته، شک جنس شک، هیچ وقت نمیتونه به جنگ یقین بره. این به ملاحظه صحاح دیگه، یعنی اون صحاح ثلاثه زراره که اونجا داشت مثلا لا ینقض الیقین، لا ینقض الیقین به شک، یا لا ینقض شخص یقین را به وسیله شک، میگه اینا ظهور در استصحاب داره و ما میتونیم از این تعبیرات استفاده استصحاب بکنیم. این من کلام در این که بعضی ها گفتن نه این روایت همون قاعده یقین و شک سالی رو میگه که صاحب کفایه میگد نه این روایت دال بر استصحاب هست و حکم امیرالمومنین به مضی علی یقین، به یقین سابق و عدم اعتنایی به شک و بعدم ای تعلیل که شک لا ینقض به یقین لا ینقض به شک، بله این مثل که اولش باید درست بشه. خب که دارن که یقین با شک نقض نمیشه، یه قضیه کلیه اعتقادی است و استصحاب در جمعی موارد از این استفاده میشه. پس هم شیخ هم صاحب کفایه و دیگران هم که حالا شاید بعدم متعرض بشیم از بزرگان، اینا میگن این روایت داله بر استصحابه. و این که شما بگید قاعده یقین و شک سالی رو میرسونه، نه این حرف درستی نیست. منتها مستشکل اومده گفته که نه، چون اینجا داره که مثلا تو روایت فا آورده بود سمه آورده بود، خب میدونید که سمه برای چیه؟ این سمه که میارن در حقیقت میخوان یک تفریعی رو برسونن و میگن اول یه قضیه بوده سمه قضیه دیگه اتفاق میفته و این فا و سمه، منتها سمه برای تراخیه و فا برای عدم تراخیه، یکی اتصال یکی انفصاله، حالا تعبیر اتصال و انفصال. و این فا یا سمه ای که تو روایت حضرت امیر اومده بود من کان علا یقینن فشکه فلیمزه ای فا، یا یه جوابی ممکنه سمه باشه. خب اینها میرسونه که پس یقین اول بوده، خوب عنایت میکنید، بعدن شک آرز شده و گویا این شک خورده به او یقین حال حدوث نه یقین حال بقا و مثلا دیروز طرف یقین به عدالت زید داشته، الان شک میکنه، چون یقین رتبه قبل است و شک رتبه بعده، ظاهرش اینه که این شک میخواد بره سراغ اصل یقین، یعنی اصل حدوث، نه بقا. و چون اگه بقا باشه استصحاب میشه، شک در بقا میگن نه، شک در حدوث. پس به حساب که اینجا فا اومده، بگیم قاعده یقین و شک ساری رو افاده میکنه. این مستشکل حرفش اینه، پس این روایت به درد استصحاب نمیخوره که شک در بقا باشه. جوابی که داده میشه، میگن بابا شما ببینید استصحاب سه فرض داره، بعض وقتا اول یقینه بعد شکه، بعض وقتا اول شکه بعد یقین میاد. خب اول یقینه بعد شکه، زید روز پنجشنبه میدونیم عادل بود، الان روز جمعه است، روز دوشنبه است، شک در بقایش میکنیم، میگیم عادل، یقین قبل بوده. یه وقت نه، اول شک میکنیم، مثلا الان ما شک میکنیم، فرض بکنید که اینجور نشستیم شک میکنیم که وضو داریم یا نه، درست؟ بعد نگاه میکنیم میبینیم که ما مثلا برای نماز صبحمون وضو گرفتیم، پس الان شک داریم وضو داریم یا نه، ولی از اون طرف یه خوده که فکر میکنیم میبینیم که ما برای نماز صبح چکار کردیم؟ وضو گرفتیم. پس یقین به وضو مثلا ساعت 6:45، درست یا زودتر؟ خب این باز درسته که الان شک میکنم، ولی یه یقینم دارم. یقینم کیه؟ یقینم میشه ساعت 5:30. آره احسن. پس یقین دوباره افتاد سابقه بر شک. این شکی که دارم، حالا شک دارم وضو دارم یا نه، ولی یقینی در کار نیست. یه خوده که فکر میکنم همین الان یقین پیدا میکنم که ساعت 5:30 من طهارت داشتم، وضو داشتم. پس ممکنه حدوث شک متأخر از حدوث یقین باشه. فرض اول. ممکنه حدوث شک متقدم از حدوث یقین باشه. اول شک میکنم بعد یقین میکنم به حدوث وضو 4 ساعت پیش، 2 ساعت پیش. اینم یه فرض استصحاب، مشکل نداره. یکی دیگه تقارنه، تقارن عرفی، نمیگیم دقی عقلی، تقارن عرفی. الان شک میکنم طهارت دارم یا نه، همین لحظه یقین پیدا میکنم به طهارت، که مثلا 5 دقیقه پیش طهارت داشتم، حالا چیه؟ دارم. پس اینا یه وقت میبینی یقین مقدمه، شک مؤخره، یه وقت اول شکه بعد یقینه، یه وقت هم چیه؟ تقارنه. خب در جایی که استصحاب سه صورت داره، شما چطور اومدید گفتی که امام که فرمود یقینت رو با شک نقض نکن؟ چون رتبه یقین قبل از شک بوده، آمدید این شک رو سرایت دادید به یقین. خوبی با استصحاب هم منطبقه، یکی از فرضای استصحاب همین بود دیگه، اول یقین بود بعد شک بود، یکی هم اول شک بود بعد یقین بود، یکی هم چیه؟ تقارن عرفی. پس بنابراین نیاد بگید که این روایت مربوط میشه به قاعده استصحاب و به شک ساری. و ثانیا، حالا اصلا کی گفته که آخر شیخ اینا رو مطرح میکنه؟ بعضی ها گفتن که مثلا امثال این روایت دو پهلوه، هم استصحاب میرسونه هم قاعده یقین رو میرسونه. خب اگه هر دو رو برسونه که باز ما مشکل نداریم، به هدفمون رسیدیم. اگه میگه خصوص استصحابه، باز حرف ماست. اگه میگه خصوص قاعده یقین و شک ساریه، اینم باید دلیل بیارید، برای این که در استصحاب ما یقین سابق و شک لاحق داریم. و اصلا یه خود بعیده عرف وقتی شک میکنه نوعا شکش در بقایه. این که حالا من یقین سابقم زیر سوال برد و شاید اون بی مورد بوده و شاید وهم بوده، یه مقدار بعیده. پس ظهور همون، بیا سر جا خودت، این ظهور همون در حقیقت چی میشه؟ میشود که استصحاب. و این ماحصل. پس نکته ای که امروز داریم اینه که ما وارد خبر محمد ابن مسلم شدیم، یا بفرماید ابو بصیر که هر دو از امام صادق روایت میکنن، سلسله سند میرسه به امیرالمومنین در حدیث اربعمعه، اونجا حضرت جمله‌ای دارن که مفید استصحابه، هرچند سند مورد اشکاله، ولی چون معاضد با بقیه روایات صحیح هستش مشکلی نداره، این دلالتش بر استصحاب تمام میشه. خب بحث رو تطبیق کنیم، ما اینجور نوشیم که رب از صدوق که محمد ابن علی باشه، ان ابیه، ابیه یعنی علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه قمی، بله دیگه، که پدر میشود علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه قمی که همین کنار ما دفنن توی مسجد زین العابدین، و پسر هم که صدوق شهرلی حسن رحمت الله علیه ما، اینا معروف به ابن بابویه حسن، جدشون میشه موسی، و همین رساله به اصطلاح فقه و رضارم بعضیا به اشتباه نسبت میدن به امام رضا، این درست نیست، مال جد صدوقه، به عنوان رساله نوشته، یه معروف شده به فقه و رضا، بله، با چون جد اینا موسی بوده است و فکر کردن مثلا اینجوریه. چی؟ فقه و رضا، بله فقه و رضا. ان سعد ابن عبدالله ان محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی، تا اینجا مشکل نداره سند. ان القاسم ابن یحیی، قاسم ابن یحیی توثیق نداره، البته تضعیف هم نداره، ببینید یه تضعیف داشت خب مشکل تر بود، ولی اینا ازش تعبیر گاهی میکنن به مجهول، گاهی تعبیر میکنن به اصطلاح مهمل، مهمل یعنی اصلا متعرضش نشدن، گاهن متعرض میشن ولی هیچی، نه مدحی نه ذمی نه توصیفی نه هیچی. ان جده الحسن، جدشون هم حسن ابن راشد هستش، ایشون هم همینجور، ایشون هم مجهوله. ان ابی بصیر و محمد ابن مسلم هر دو نقل میکنن، ان ابی عبدالله علیه السلام، ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر، ان ابیه از پدرشون که علی ابن حسین علیه السلام باشه، ان آبایهی، فقط اینجا یه کلمه آبا داره، خب امام زین العابدین طبیعتا اگه نقل کنن از باباشون امام حسین نقل میکنن دیگه، امام حسین هم از باباش امیرالمومنین، کلمه آبا یه مقدار اینجا معلوم نیست چه جوریه، هی اما ای بربر گشتم ببینم نسخه های دیگه مثلا ابیه داره، چون آبا اینجا معنی نداره، اینجا باید گنن ابیه، چون بعد از اون یه آبایی نیست، امام حسن و آقا امام حسین، بله؟ بالاخره حالا تو خصال همین آبا بود، آره تو اونجایی که تنازعی هم که سند و کامل بوده خصاله، بالاخره سند میرسه به امیرالمومنین. علم اصحابه فی مجلس واحد اربعمعه باب، میگه حضرت امیر اصحابشون رو تعلیم دادن در یه مجلس 400 باب، عجیبه، یعنی فرازهای متعددی توی روایت اومده. مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیا، اجزایی که برای مسلمان صلاحیت داره، به درد دینش میخوره، به درد دنیاش میخوره، دیگه ما اونا رو چون مربوط به بحث نبوده نبودیم، 10 صفحه تقریبا در خصال صدوق روایت رو ذکر میکنه. تا میرسه به اینجا، من کان علا یقینن، این من دیگه کلیه، کسی که بر یقین بود، حالت نفسانی، و شک کرد، بعد شک کرد، فلیمز علا یقینه، ظاهر فشکم یعنی در بقا شک میکنه نه در حدوث، این باید بر یقینش بگذره، چرا؟ فان شکلا ینقض الیقین، برای اینکه هیچ وقت شک هنر نداره که یقین رو نقض بکنه و نمیتونه نقض کنه. خصال صدوق جلد دوم صفحه 400 تا برسه به 410. با جناب مفیدم که البته این روایت رو آورده که شاگرد صدوق میشه، در نسخه دیگر ما گفتیم همون به اصطلاح ارشاد نه این مسکه خصال، خصال دو تا نسخه، یکی هم جلد یک صفحه 160 و 165، این حال مال خصال. ارشاد مفیدم جلد اول صفحه 159 با یه خود تغییر عبارت. حالا ببینید ارشاد چی داره. من کان علا یقینن فعصابهو شکن، اونجا داشت فشکه، اینجا داره عصابهو. خب فلیمز علا یقینه با فا، این بر یقینش باید بگذره، چون یقین لا یدفعو به شک، اینجا لا یدفعو داره، با شک نقض نمیشه آدرسو. حالا اقولو، اولا گفتیم سند خوب ضعیفه، من تو گفتم ضعیف ما دو جور داریم، بعض وقتا یه جوره که یکی از راویا یا دو تا سه تا تضعیف شدن، گفتن اینا قالیان، کاذبن، چیان، ضعیف الروایه‌ن. بعض وقتا نه، بعضشون مجهوله، متعرض قدح و ذمومتی نشدن، این از این قبیله، نه اینکه مذمت داشته باشن. لذا این میتونه خودش نقطه قوتی باشه که ما این روایت رو قبول کنیم. خب چرا ضعیف شد؟ لعدم وثاقت حسن ابن راشد. این یه الف اینجا کم بذارید، حسن ابن راشد. چی آقا؟ اقولو حقیر سراپا تقصیر دیگه، اقولو حاضر دوایه ضعیفت و سند. بله، لعدم وثاقت حسن ابن راشد، یکی که حسن ابن راشد جدی کی بود؟ به اصطلاح جد آقای قاسم ابن یحیی بود. اینا هر دوشون واقعا این فی سند صدوق، تو سند صدوق اومدن تا برسه به محمد ابن مسلم، دیگه بعدش مشکل نداریم. خب و ضعف العلامه قاسم، این خط تیره هیچی، علامه در خلاصت الاقوال فی علم الرجال صفحه 389 ضعف کی رو؟ قاسم رو، مفعول ضعفه، قاسم ابن یحیی رو تضعیف میکنه، میگه ایشون بالاخره چی نداره، مجهوله، ضعفهو به این معنا. و وقت اینجا یکی میگه خب باشه، مگه محمد ابن عیسی ابن عبید ازشون روایت نمیکنه؟ خب همین که آدم ثقه ازش روایت میکنه، مربیانن هم کارش درست میشه، مثل که شما از بنده، بنده از شما مثلا. خب ولی آقای خوی میگن نه، قانونش هم همینه، میگن صرف نقل یک ثقه از غیر ثقه باعث نمیشه که غیر ثقه هم مثل ثقه بشه و چی؟ حجت. نه، عرض بشه بعد که عبارت رو من پیدا کنم، اقوال تموم شد. بله چی شد؟ بله آره، ضعف العلامه قاسم فلان رو، و این دیگه جداست. و روایت و ثقات انه، که افراد ثقه مثلا مثل همین روایت از آقای قاسم چیز رو نقل میکنه، مثل محمد ابن عیسی ابن عبید که خود ثقه بود از آقای قاسم تیر روایت نقل میکنه، لا تدل علی توثیقهی، دلالت نمیکنه که من ایشونو ثقه میدونم. حالا باشدم برای ما حجت نیم، برای خودش حجته. و مع الاغماز، ما گفتیم با اغماز از ضعف سند روایت، فهی ظاهرتون فی الاستصحاب، ظهورش در استصحابه، کما علیه صاحب کفایه شیخ اعظم. حالا حداقلی ما گفتم از گذشتگان، و الا متأخرینم آقای خویی، حضرت امام، ناینی، اینا پذیرفتن. خب حالا ببینید شیخ چه گفته. قال شیخ فلانصاف، بعد اشکالا رو میگه، رد و ایرادا رو میگه، بعضی گفتن قاضی شک و ساری، میگه نه، انصاف ان الروایه سیما به ملاحظت قوله علیه السلام فان شک لا ينقض یقین. با توجه به این که امام یه قانون گفت توی روایت امیرالمومنین علیه السلام که شک یقین را نقض نمی کند، این انصاف اینه که مثلا به ملاحظه ما سبق فی صحاح، صحاح یعنی تو صحیحه زراره، اونجا یه همچی تعبیری بود، من قولهی لا ینقذل لا ینقذل ینقذو باید بخونیم لا ینقذل یقینو به شک. خب اونجا داشت هیچ وقت یقین با شک نقض نمیشه، این عبارت و این نشکل آین غضول یقین، اینا کنار هم که بذاری ظاهرتون فلسس ها، این روایت از آقا امیر المومنین ظاهر در چی میشه؟ در استصحاب میشه. و یبعد حملها علی المعنى الذی ذکر. میگن که بخوای روایت رو هم بکنی بر اون معنایی که موضح کردیم، که اون معنا چی بود؟ قاضی یقین و شک سوالی، چون اولی احتمال رو میدن و بعد مستشکل رو مطرح میکنن، بعد میگن نه اون احتمال ضعیفه. بله، فراد الاصول جلد سوم صفحه 70 از این چاپ کنگره. و قال صاحب الکفایه، حالا جناب آخون چی گفته؟ واضح روایت دلیل عدل استصحاب. ببینید صاف میگه لأن حکم امیر المؤمنین بالمضی، که گفت من کان علی یقین فشک فعلی امزه، باید بگذرد، مضی یعنی گذشتن، که گفت بر یقین بگذرد یقین سابق و عدم اعتناع به شک استصحاب دیگه، استصحاب شاخدوم که نداره که، خب همینه دیگه، شما میگه لقمه دور سر میگید نه قاعده یقین رو میخواد بگه. و علله علیه السلام بعدم این ابقا رو اینجور تعلیل کردن، گفتن به انر یقین لا ینقذ به شک، این من اشتباه نوشتم درست کنی، به انر یقین لا ینقذ به شک. خب و هذه قضیتون کلیتون، اگه اون روایت ها مسبوق به وضو بود، برکعات بود، چیز دیگه بود، خوشبختانه این اینجور نیست، ای اصلا این صحبت ها نی، امام 400 تو نکته گفته، یکشم اینه که آقا استصحاب قاعده کلیه، قضیه ارتکازیه، یستفاد منها الاستصحاب فی جمیع موارد. و جالب این، خب باز کفایه ملاحظه بشه که ببینم کجا آدرس دادم، تو حاشیه جلد سوم صفحه 195، این جلد سومی که آقای زاره اینا تعلیق زدن اونجا از اون ما که جام درسین هم چاپ کرده. خب گذشتیم. الاشکال و اندروایه و صفاد و منها قاعدتون یقین، گفتیم قاعده یقین یعنی نسبت به حدوث یقین شک میکنیم نه در بقایش. بعدی گفتن روایت مال اونجاست، و سوش کله به انها ده روایه یستفاد منها قاعدت الیقین و شک ساری لل استصحاب. میگن استصحاب نی، چرا؟ لأن کلمت فا بالای سد، کلمه فا و سمه، حالا اینجا فا بود تو روایه، فشکه که داشته داشت سمه مثلا شکه، این فا رو میخوان بردن سراغ و یقین، کس که من تیقنه سمه دوباره در همون یقینش در حدوث یقین مثلا شک کنه، گفتن فا و سمه ای رو میرسونه. درست فا برای عدم تراخیه، سمه برای تراخیه، بل فا او سمه، فا یا سمه لترتیب، اینا برای ترتیبه، منتها فا برای ترتیب اتصالیه یعنی فوری، سمه برای ترتیب انفصالیه، آخه خوندیم دیگه، سمه برای تراخی، ولی علی کل حال چیه؟ ترتیبه، یعنی اول یقین میکنه بعد فوری، تو هم یقینه چکار میکنه؟ در حدوثش ها شک میکنه که نکنه این که من یقینه به عدالت زید پیدا کردم خوبالو بودم، فکر کردم، یا مثلا بی جهت بود، اون زیرابش زده میشه مثلا. و مفاد الحدیث، اگه بخوایم شک ساری بگیریم، و ان شخص تیقن به شیء مثل عدالت زید، مثل وضو، ثم بعد مدت شک، بعد از مدتی شک میکنه، فزمان الیقین و شک مختلفون، زمان یقین و شک میخواد بگه که مثل که ما اینجا رفتیم سراغ جواب، بله آره درسته، خب ثم اسوش کله ای واب وقت باید حالیه باشد، و مفاد الحدیث ان شخص تیقن به شک ثم بعد مدت شکه و زمان الیقین و شک مختلفون و هازا یناسب و ما قاعدت الیقین و شک ساری. نه همون میشه، درسته، همون قاعده یقین رو میخواد بگه. حالا این رو فرض ها که شخص به چیزی یقین میکنه، بعد از مدتی شک میکنه، مستشکلی جور میگه، پس زمان یقین و شک شد مختلف، آخه دیگه بعد از مدتین شد دیگه. و هازا یناسب و ما قاعدت الیقین و شک ساری، چون زمان مختلف شد، مثلا در یه زمان نبود، یا اول شک نبود بعد یقین، پسی به درد قاعده چی میخوره؟ یقین میخوره، مثلا اینجور. و سریان شک به یقین سابق و فی قاعدت الیقین، مستشکل میگه فی قاعدت الیقین زمان الیقین متقدمون قطعا و زمان و شک متأخرون، متأخره دیگه، الان در عدالت دیروز ده شک میکنم، نه در بقا و با، تکرار میکنم در حدوث. ولیکن در استصحاب، مستشکل میگه در استصحاب ضرورت نداره که اول یقین باشه بعد شک باشه، گفتم دیگه در استصحاب گاهی اول شک بعد یقینه، الان شک دارم وضو دارم یا نه، بعد یقین پیدا میکنم با 3 ساعت پیش من وضو داشتم، این شک الان میاد یقین بعدن میاد. ولیکن در استصحاب ضرورتی نیست در تقدم زمان یقین بر زمان شک، بل یمکن ان یکون متقدما، ممکنه زمان یقین متقدم باشه، مثل همینی که معمولا اینجوریه در استصحاب، یا نه حتی زمان یقین چی باشه؟ متأخر باشه، اول شک در وضو بعد یقین به وضو، منتها یقین میکنه که قبل از این شک من وضو داشتم، گویم مقارنه. و غالبا یکون زمان الیقین متقدما علی زمان شک، غالبا اینجوره که زمان یقین متقدمه بر زمان شک. کما لو تیقن صبح به عدالت زیدن، صبح یا به وضو یقین میکنه، و الان یشک فی بقائه ما، خب این ظاهرش استصحابه دیگه، در بقا شک میکنه، این یک. و قد یکون زمان و شک سابقا علی زمان یقین، اینجا رو دقت کنید، زمان شک سبقت داره بر زمان یقین، کما لو شک الان فی کنه معل وضو، مثلا شک میکنه وضو دارم ندارم، ثم بعد مدتن تیقن که انه کان معل وضو، که ای سابقا، یعنی قبل از شکم بابا من 2 ساعت پیش 3 ساعت پیش برای نماز وضو گرفتم، پس اینجا دیدی که زمان چیز این یقین بعد از شک شد، مشکلم نداره، اینم یه نوع از استصحابه. و یمکن تقارن، ممکنه تقارن باشه، کمال و تیقند آن انهو متوضه، من الان یقین دارم وضو دارم و شک فلان، همی حالا شک میکنم فی کنه این متوضه اما وضو دارم یا نه، اینجا فتح ده زمان و یقین و شکی عرفن، البته یقین میادو، مثلا الان یقین دارم وضو دارم، بعد دوباره یه لحظه شک میکنم وضو دارم یا نه، خب این شک دیگه آسیب به او یقین نمیرسونه. این اتحادم اتحاد عقلی که نیست که، اتحاد عرفیه، یعنی مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه اینا بعد شک میکنم، اتحاد زمان یقین و شک میشه عرفن. خب حالا یه حرفا رو زدیم، استصحاب 3 صورت داره، قاعده یقین فقط 1 صورت داره، اونجاییست که اول یقینه بعد شک در حدوثه، تو قاعده یقین. مستشکل میگه روایت ظهور داره در قاعده یقین و شک ساری، که وقتی که امام مثلا امیرالمومنین فرمود من کان علی یقین، کسی که بود بر یقین، فشکه یعنی شک در همون یقینش، در حدوث یقین، مثلا فریم زعلا یقینه، امام میخواد قاعده شک ساری رو درست کنه و بگه اعتنا نکن با این روایت، ما گفتیم نه این درست نیست، و یعنی انشاءالله فردا جوابش درست شد. آره اصلا قاعده یقین و شک ساری رو هیچ که قبول نمیکنه، با این روایت نمیشه درستش کنی، چون اگه من الان در او یقین سابق شک کنم، الان انگار اصلا یقین نداشتم، معنا نداری که بنا رو بر بقا بذارم، درست نیست. اللهم صل علی محمد.